بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انهو خیر و ناصرم و معین رب یسر ولا تؤثر و تمم بالخیر. الامر الثانی قد مر فی بعض المقدمات انهو لا تعارض بین مثل خطاب سله و خطاب لا تقصب علل امتناع. صفحه 241. قبل از اینکه وارد درس امروز بشویم، مختصری از درس جلسه گذشته رو کما فی السابق خدمتتون عرض می‌کنیم. درس جلسه گذشته ما از ثم لا یخفا شروع شد. در اینجا مصنف به دنبال بیان ثمره بین قول جواز اجتماع و قول به امتناع بود. فرمودند که بنابر مبنای جواز اجتماع امر و نهی، نماز در دار قصبی مطلقاً صحیحه، چه حالا میخواد با سوء اختیار باشه، بدون سوء اختیار باشه، حال اضطرار باشه، در حال اختیار باشه و امثال اینها. البته نماز اگرچه در این حالات صحیحه، اما در بعضی از موارد شخص مکلف معصیت کرده. اما بنابر مبنای اجتماع امر و نهی، مصنف فرمود نماز در سه صورت صحیحه. اولا این شخص مکلف که الان مضطر به قصب شده، عملش بدون سوء اختیار باشه، یعنی مثلا کسی اونو مجبور کرده یا بردن در یه مکان قصبی زندانیش کرده اند، در اینجا چون اضطرار هست و بدون سوء اختیار، نهی ساقطه و امر به صلات وجود داره و مزاحمی هم به نام نهی نیست. صورت دوم، اضطرار اگر با سوء اختیار باشه اما نماز باید در حال خروج خوانده بشه، که این برمیگرده به مبنای شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه که می فرمودن خروج هم واجبه و هم حرامه و در اینجا نهی وجود نداشت، یعنی نهی سابق دیگه در کار نبود. صورت سوم، تقلیب جانب امر بر نهی و نهی در واقع مقلوب باشه. در اینجا هم ما دو حالت داریم، یا وقت زیقه، خب نماز در اینجا صحیح هست چون جانب امر ترجیح داده میشه، اما گاهی وقتا نه، وقت وسیعه. خب در اینجا ما باید ابتداءً مبنای خودمون رو مشخص کنیم. ما تو بحث زد این مطلب رو بهش پرداختیم که آیا امر به شیء مقتضی نهی از زدش هست یا نه. وقتی ما اینجا مبنامون رو مشخص کردیم، آنگاه می توانیم حکم کنیم که این نماز آیا صحیحه یا باطل. در توضیح این هم اشاره کردیم که مبنای مشهور که می گفتن امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست، در صورت سعه وقت اینا می گفتن این نماز دو فرد داره، یکی فردش در مکان قصبیه، یکی در مکان مباهه. وقتی نماز در مکان قصبی باشه، در واقع الان جمع شده است، اتحاد پیدا کرده است قصب با نماز و این باعث ایجاد منقصت در نماز خواهد شد. اما نماز در مکان مباه این منقصت رو دیگه نداره، چون اتحاد بین قصب و نماز وجود ندارد. نتیجتاً این که نمازی که در مکان قصبی خوانده شده مهمه، اگرچه نماز در مکان مباح اهم هست. بعد از این مصنف آمدن به علت مبنای مشهور پرداختن، که مشهور میگفتن امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست. لذا اگه شخصی آمد گفت که نماز در مکان قصبی و نماز در مکان مباح که دو فرد برای این نماز بودند، مگه اینا با همدیگه زدان هستند تا بخوان از قبیل امر به شیء مقتضی نهی از زدش بشه؟ در پاسخ گفته شده بله، این دو فرد با همدیگه زدان هستند، به این علت که این نمازی که در مکان قصبی خوانده شده درسته مصلحتش غلبه بر مفسده داره. چرا؟ چون وقتی که ما مبنای امتناع را پذیرفتیم اونجا امر رو مقدم می کردیم، اما همین صلات فرد دیگری هم داره و اون صلات در مکان مباح است که اهم هست و ما می دانیم که مولا از ما یک نماز واجب رو بیشتر نخواسته است و امر به شیء مقتضی نهی از ضدش که اون مهمه نماز در مکان قصبی هست، این موجب خواهد شد که نماز در مکان قصبی باطل باشه. در پایان لکنه عرفته، مصنف مبنا و نظریه خودشون رو بیان کردن که امر به شیء همانطور که سابقا توی بحث ضد مطرح کردن مقتضی نهی از ضد نیست. خب وقتی که اینطور شد نماز در فرض سعه وقت هم صحیحه. چرا؟ چون اصلا نهی وجود نداره تا بخواهد مزاحم آن بشود. و اما درس امروز ما، در امر دوم که در واقع همان تنبیه دوم هست به بیان این مطلب می‌پردازند که مسئله اجتماع امر و نهی از باب تزاحم هست نه از باب تعارض. و در واقع این الامر الثانی که گفتیم تنبیه دوم هست، تکرار دو تا از مقدماتی هست که در گذشته بهش پرداختیم و اونها کدام بودند؟ الامر الثامن و الامر التاسع من مقدمات مسئلت اجتماع امر و نهی. ما در ابتدا باید به توضیح و بیان دو تا کلمه بپردازیم، یکی تعارض و دیگری تزاحم. تعارض عبارت است از این که مضمون و مدلول دو یا چند تا دلیل لفظی، مثلا دو تا روایت، با همدیگر تنافی و تعارض داشته باشند، به این صورت که مضمون و مدلول هر کدام از این دلیلین مضمون و مدلول دلیل دیگری رو نفی کنه، به طوری که عرف در نگاه اولیه جمع بین این دوتا را ممکن نمی داند. مثلا یک دلیلی میگوید نماز جمعه واجب هست، دلیل دیگری میگوید نماز جمعه واجب نیست. اما در باب تعارض ببینیم حکم چی هست. ما در باب تعارض یکی از دلیلین رو ترجیح بر دیگری میدهیم، بنابراین در تعارض باید رجوع به مرجحات کرد. مرجحات هم همانطور که قبلا در رسائل هم مطالعه فرموده اید و قبل از اون، چند قسم هستند که به ترتیب اینطوریه: یک، مرجح دلالی. ما در مرجح دلالی به دنبال این هستیم که ببینیم کدام یک از این دلیلین دلالتش قوی تر هست. هر کدام که قوی تر بود اخذ به آن خواهیم کرد. مثلا یک دلیلی میگوید سل یوم الجمعه، دلیل دیگر میگوید یحرم یوم الجمعه. در اینجا
این سله فعل امره، امر ظهور در وجوب دارد. از طرف دیگر یحرمو صریح و نص هست و وقتی که امر دائر شد بین نص و ظاهر یقدم النص، بنابراین یحرم که صریح مقدم بر سله خواهد شد. دوم، ترجیح صدوری یا همون سندی. ما در ترجیح صدوری یا سندی به دنبال این هستیم که ببینیم کدام یک از این راوی ها اعدل، افقه و ثقه هست. هر کدام فقیه تر، عادل تر و ثقه تر بود ما باید به اون عمل کنیم. مثل سله لا تسله، الان این از نظر دلالت هر دوتاشون مساوی هستن و همینطور مرجحات دیگر، مرجح صدوری مضمونی. و اما تزاحم، تزاحم یعنی تمانع و ناسازگاری دوتا حکم که منشأ این برمیگرده به قدرت نداشتن و توانایی نداشتن شخص مکلف بر اتیان و انجام آن دوتا. به عبارت اخرى، تزاحم در جایی هست که شخص مکلف در مقام امتثال و انجام تکلیف نمیتواند هر دو حکم شرعی رو جمع کنه، بیاورد. مثال مشهورش همین انقاض غریقین هست. دو نفر هستند، هر دو مسلمان، در حال غرق شدن و نجات اونها واجب هست، ولی شخص مکلف نمیتونه هر دو رو نجات بده. بنابراین حکم متزاحمین در اینجا این است که باید به سراغ اهم رفت. پس در متزاحمین ترجیح به اهمیت هست. و اما این تعارض و تزاحم تفاوتهایی با همدیگر دارند. اولا تعارض مربوط به مقام تشریع و جعل و قانونگذاری هست، اما تزاحم مربوط به مقام امتثال و انجام تکلیف. دوم، در تعارض یکی از دلیلین ملاک داره و دیگری ملاک نداره، اما در متزاحمین هر دو دارای ملاک هستند. اما شخص مکلف در مقام انجام تکلیف نمیتونه هر دو رو با هم انجام بدهد. خلاصه اینطور شد که در تعارض یکی از دلیلین دارای ملاک هست، راه علاجش هم رجوع به مرجحات دلالی، سندی، صدوری، مضمونی. ولی در تزاحم هر دوتا دلیل دارای ملاک هستند، ما باید به بررسی ملاک ها از جهت اقوا و اهمیت بپردازیم. هر کدام اقوا و اهم بود اون رو عرض می کنیم. حالا که ما به توضیح و بیان تفاوت بین این دوتا اصطلاح تعارض و تزاحم پرداختیم، حالا برای ما روشن می شود که مسئله اجتماع امر و نهی از باب تزاحم است، نه از باب تعارض. چرا؟ به خاطر این که مثلا صلات در دار قصبی هر دوتا دلیل ما که یکیش صلا سله هست و دیگری لا تقصب دارای ملاک و مقتضی هستند. ملاک چیه؟ این است که صلات دارای مصلحت ملزمه و قصب دارای مفسده ملزمه هستند. ثانیاً بین این دوتا دلیل ما سله ولا تقصب تعارضی در کار نیست. چرا؟ چون سله یک طبیعتی داره به نام صلات، لا تقصب طبیعتش قصبه. هر کدام از این دوتا طبیعت ما صلات و قصب مستقلن، امر رفته روی یکی، نهی رفته روی دیگری. نتیجه اینجا مسئله از باب تزاحم هست، نه از باب تعارض. هازا فیما ازا احرز القالب و منهما. این عبارت میخواد به یک مطلبی که ما بیان کردیم بپردازه، روشن کنه. ما گفتیم که در باب تزاحم اقوا ملاکین مقدم میشه، کاری به دلیل نداریم. ممکنه لذا یک دلیلی اقوا باشه ولی مقدم نشه. چرا؟ چون در باب تزاحم اخذ به اقوال ملاکین میکنیم، نه به اقوا دلیلین. حالا در این عبارت میخواد این مطلب رو هم اضافه کنه، این که در باب تزاحم اقوال ملاکین مقدم میشود در جایی هست که ملاک اقواییتش برای ما محرز بشه. مثلا محرز بشه که ملاک صلات اقوا هست حتی اگر دلیل قصب اقوا باشه. ما اگر ملاک اقوا و اهم برای ما احراز نشد، در اینجا چه باید کرد؟ در اینجا مسئله سه صورت پیدا خواهد کرد. من تا اینجا متن رو بخوانیم و تطبیق کنیم، بعد ادامه بحث. الامر ثانی، تنبیه دوم. قد معرفی بعض المقدمات، به تحقیق که در بعض از مقدمات گذشت. منظور همون مقدمه هشتم و نهم هست. انهو لا تعارض بین مثل خطاب سله و خطاب لا تقصب علل امتناع. به درستی که شأن چنین است، هیچ گونه تعارضی بین مثل خطاب سله و خطاب لا تقصب بنابر این که قائل به امتناع شویم وجود ندارد. ما اگر اجتماعی بشویم این مسئله از باب تزاحم هست و لا شک فیه. تعارض دلیلین به ما هما دلیلان حاکیان، کی یقدم الاقوى منهما دلالتن او سندن. تعارض به فتح بخونید که میشه مفعول مطلق نوعی. روزی بین مثل این دوتا خطاب بنابر این که قائل به امتناع شویم از نوع تعارض بین دوتا دلیل نیست. چطور؟ به ما هما دلیلان، از این جهت که این دوتا دلیل دلیلی هستن که حاکیان. به این صورت که مثلا سله بخواه حاکی از وجوب جمعه باشه، ولا تو سله حاکی از حرمت جمعه. کی یقدم الاقوى منهما دلالتن او سندن، تا اینکه مقدم بشود از لحاظ دلالت یا سند. سند رو هم زیرش بنویسید صدور،
همون مرجح سندی و مرجح صدوری هم بهش گفته میشه.
بل انما هم من باب تزاهم المؤثرین و المقتضیین،
بلکه همانا هوه
هوه برمیگرده به این خطاب سله
ولا تقصب، این دو خطاب از باب تزاهم مثل انقاض قریقین هست. المؤثرین، مؤثرین یعنی چی؟ اینو برای ما تفسیر میکنه. ول مقتضیین، واو واو تفسیریه میفرماید مؤثرین یعنی مقتضیین. حالا این مقتضیین هم باز خودش نیاز به تفسیر داره. مقتضیین یعنی چی؟ یعنی الملاکین.
یقدم القالب منهما،
پس مقدم می شود اون دلیلی که اهمیت بالقلبه داره، که ما بدونیم حالا آیا قلبه به سله هست یا قلبه به لا تقصب. خلاصه تا اینجا عبارت میخواد به این مطلب بپردازه که در بحث اجتماع صلات در دار قصبی، این از باب تزاحم هست نه از باب تعارض، و همچنین نه بر مبنای جواز اجتماع. این که اگر ما قائل به جواز شدیم، یعنی اجتماع امر و نهی جایز هست، مسئله میشه از باب متزاحمن، شکی هم گفتیم در این بیان نیست. لذا ایشون قید آورد علل امتناع لا تعارض بین این دوتا خطاب. چه موقع؟ علل امتناع. حالا مصنف در اینجا این مطلب رو هم که خودشون قائل هستن میفرماین اگر ما هم قائل به امتناع بشیم تعارضی وجود ندارد. فیقدم القالب منهما، پس مقدم می شود اون دلیلی که غلبه دارد. پس اینجا اهمیت به غلبه هست. و ان کان الدلیل علی مقتضی الاخر اقوا من دلیل مقتضاه، و اگرچه اون دلیلی که بر مقتضای دیگر هست، دیگر زیرش بنویسید سله، اقوا من دلیل مقتضا هو، این ضمیر هو رو بزنید به اون قالب. خلاصه ما در باب تزاحم اخذ به اقوا الملاکین میکنیم، هرچند که دلیل بر مقتضا و ملاک دیگری که ملاک مغلوبه اقوا باشه. پس بنابراین اگر الان برای ما محرز شد مثلا ملاک صلات غالب هست، صلات رو ما مقدم می کنیم، هرچند که دلیل اون لا تقصب از هر و اقوای از دلیل دیگر که همون سله هست می باشد. هازا فی ما ازا احرز القالب و من هما، این ترجیح به غلبه‌ای که ما بیان کردیم مربوط به جایی هست که برای ما ملاک اقوا و اهم محرز بشه، و الا یعنی اگر نتونستیم اون اقواییت و اهمیت رو احراز کنیم کان بین الخطابین تعارضون، بین دوتا خطاب ما سله و لا تقصب تعارض هست. لذا اگر ملاک اقوا و اهم محرز نشد، مسئله سه صورت پیدا خواهد کرد. صورت اول این هست که هر دوتا خطاب ما متکفل حکم فعلی باشند، یعنی اینکه سله
بگوید نماز وجوب فعلی داره، حتی در اون جایی که این صلات با قصب متحد باشه، صلات در دار قصب. لا تقصب هم بگوید قصب حرمت فعلی داره، حتی در اون جایی که با صلات متحد بشه. الان بین این دوتا خطاب ما سله و لا تقصب که هر دو فعلیین هستند تعارض به وجود آمده و گفتیم علاج باب تعارض اخذ به اقوى سندین او دلالتین هست و ما در اینجا به وسیله برهان انی کشف میکنیم، برای ما محرز میشه اون دلیلی که از جهت دلالت یا سند اقوا و اهم هست، مدلولش هم از جهت ملاک اقوا خواهد بود. ما در فلسفه برهان رو در تقسیمی به دو قسم میکنیم، انی لمی. انی اون است که از معلول ما پی به وجود علت میبریم، اما لمی آن است که از علت پی به معلول میبریم. به تعبیر منطقی ها باید گفت که بل مطابقه دلیل این یکی از دیگری قوی تر است و بل ملازمه کشف خواهیم کرد که وقتی دلیل این از دیگری قوی تر هست، مدلولش هم قوی تر خواهد بود. و در اینجا جناب مصنف از التزام به انی نام بردند. جناب صاحب منتهی درایه به این مطلب هم اشاره کردند که بل المراد به طریق الانی هنا ان الاقوى لما دل مطابقتن على فعلیت معداه فقد دل التزاما على اقواییت ملاکهی کما ان الدلیل الازعف کذالک. همین مطلبی که بنده مختصرا اشاره کردم، منتهی درایه جلد سوم صفحه 290. و الا کان بین الخطابین تعارض فیقدم الاقوا منهما دلالتا او سندا، که اینا رو توضیح دادیم، تکرارم زیاد کردیم. و به طریق ان و به وسیله برهان انی یحرز، برای ما محرز میشه، ثابت میشه که چی؟ ان مدلوله اقوا مقتضیین، به درستی که مدلول اون اقوا من الدلیلین از جهت مقتضی و ملاک اقوا باشه. هازا لو کان کل من الخطابین متکفلا لحکم فعلی، این زمانی است که هر کدام از این دو خطاب ما سله و لا تقصب متکفل حکم فعلی باشه. مثلا سله میگوید حالا که موقع نماز هست، وظیفه فعلی شما نماز خواندن هست، حتی اگر در ملک قصبی باشی. و از طرف دیگر هم لا تقصب میگوید وظیفه فعلی شما مکلف قصب نکردن هست، حتی در ضمن نماز. و اما صورت دوم، و الا فلا بد من الاخذ، در اینجا که ما دو تا خطاب داریم، یکیشون متکفل حکم فعلی باشه ولی دیگری حکم اقتضایی. وقتی که از حکمها فعلی و دیگری اقتضایی باشه، تعارضی وجود ندارد. و در اینجا ما اون دلیلی که متضمن
حکم فعلی هست رو مقدم می کنیم و الا فلا بد من الاخذ بالمتکفل لذلک، پس ناگزیریم مقدم کنیم بگیریم اون خطابی رو که متکفل لذلک، یعنی اون حکم فعلیه، اون خطابی رو که حکم فعلی دارد را ما مقدم می کنیم. لو کانه، کانه اینجا تامس یعنی لو وجده، اگر باشه. اینم روشنه. و اما صورت سوم، و ان لا فلا محیص عن الانتهاء، در این صورت سوم هر دو خطاب و دلیل ما متکفل حکم اقتضایی هستند. در اینجا درسته که بین خطابین تعارضی وجود نداره، اما از اونجایی که هر دو خطاب و دلیل ما متکفل حکم اقتضایی هستند، ما کنار میگذاریم این دوتا خطاب و دلیل رو و می رویم به سراغ اصول عملیه. باید اینجا به وسیله اصول عملیه وظیفه و حکم مسئله رو مشخص کنیم، یعنی با اصول عملیه ثابت کنیم که آیا صلات در مکان غصبی صحیح یا باطل هست، این عملی که ما انجام دادیم حلال یا حرامه. و ان لا فلا محیصه، و در غیر این صورت، یعنی هر دو خطاب و هر دو دلیل ما اقتضایی باشند، پس ناگزیریم در اینجا برویم به سوی آن چیزی که تقتضیه الاصول العملیه. ببینیم مقتضای اصول عملیه در اینجا چه هست. مرحوم حکیم هم در اینجا فلا محیصه حاشیه ای زدن، فرمودند یعنی حیث لم یکن احدهما دالن علی الحکم الفعلی یکون المرجع الاصل العملی الذی یرجع الیه از لا دلیل علی حکم الواقع. ما دوتا دلیلمون متکفل حکم اقتضاییه، هیچ کدومشون فعلی نیستن، چون در صورت اول هر دو فعلی بودن، در صورت دوم یکی فعلی دیگری اقتضایی، در صورت سوم هیچ کدام فعلی نیستن. اینجا باید بریم سراغ اصول عملیه، چون دلیلی الان ما بر این حکم صلات در دار غصبی نداریم. حقایق الاصول جلد اول صفحه 410. ثم لا یخفا، تا اینجا بماند. والحمد لله رب العالمین.